بنابراینه که ما میبینیم که روشن‌اندیشان ما که بیشترم تحت تأثیر اصولا تأثیر انقلاب فرانسه هستن و اگر شما امروز در جوانان ما در کتابخانه ها معمولا باید دسترسی داشته باشن، البته اون هنگام خود من دوره کامل سور اسرافیل ده خدا و میزه جانگیرخان سور اسرافیل یادم هم تو کتابخانه مرکز همش بود، هم همه این دوره ها سی و چند شماره توی کتابخانه ملی هم بود.
بله.
البته اگر کشور مشروطیت به معنی واقعی می بود باعث از اون دوره ها به تعداد کتابخانه های کشور و کتابخانه های محلی آماده می شد، یعنی افسد می شد و توضیح می شد. اصلا کتابخانه باید تو هر شهری هم از یکی ده تا در هر محلی باید می بود. اینا رو اشاره می کنم که بگویم که این که این انقلاب مشروطیت که به این خونه زیگر اما با این ظرافت و دقت در مرحله نظری پیروز میشه و قانون میاد و میدونیم که مجلس اول هم در حقیقت در عمل قانون در عمل مجلس مؤسسانه. چرا مجلس مؤسسانه؟ برای که فرمان مشروطیت که صادر میشه مجلس اول کاری که میکنه نظامنامه برای خودش درست میکنه، بر بنیاد اون نظامنامه تمامه یک سال وقتش میذاره به تدوین قانون اساسی دیگر.
بله.
خب پس به حالی که همیشه قانون اساسی مجلس مؤسسان مینویسه دیگه.
بله.
بنابراین مجلس اول تا محمد علی شاه فرصت کنه مجلس به توپ ببندد، خب مجلس کار خودش رو کرده. و راسته که رد پای قدرت روحانی و نهاد روحانی شیعه رو در متمم قانون اساسی میبینیم، جایی که هی استراحت میکنه، به خصوص که هیچ از این مجلس مقدس ملی هیچ قانون نباید بگذره که با شریعت اسلام سازگار نباشه.
بله.
و میدانیم که البته در درازمای تاریخ هرگز یک اسلام واحد وجود نداشته، از سوی علما، از سوی همه مجتهدین هم اولین شب بقبه بیجه از شیر
مثلا بله.
همین که میگه بر مجتهد تقلید روانی خیلی روشن میکنه که دیگه روشن میکنه که یک اسلام واحد وجود نداره. شما نگاه کنید که مثلا خب معلومه دیگه، فقط اشاره میکنم این که البته حکومت دینی یا دین حکومتی ایجاد میکنه و استبداد نعلین از استبداد چکم وحشتناکتر و محربتر و زیانبارتر تردیدی نیست، ولی خواستم در عالم نظر بگم، در عالم نظر هم آخوند خراسانی داریم و هم شیخ فضل‌الله نوری داریم، هم صاحبان فتوای مشروطیتی داریم، هم ناینی رو داریم و اون دفاعی که میکنه از قانون اساسی و از مشروطیت. اما در هر حال نیروی اصلی جامعه نهاد روحانیت همچنان که در دیگر جاها در دیگر نهادهای ایستگانه نیروی اصلی در حقیقت نمیتونه با چشماندازا و آرمانهای انقلاب مشروطیت همخوانی داشته باشه، چرا که این امتیازات بسیارانی رو بسیاری امتیازات رو از بین میبره. و خب تصادفی هم نیست که محمد علی شاه اون جملهش معروفه که گفت خب مشروطیت با ما با مجلس شورای ملی مشکلی نداریم. حالا من نقل به معنا میکنم.
بله.
به شرط این که در سیاست دخالت نکنه.
بله.
یعنی از اون تنزای تلخ و شیرین تاریخ مجلس اصلا تأثیر شده که مدیریت اجتماعی و سیاسی جامعه رو به سامون داره. در هر حال نیاکان رزمنده فداکار روشنگر روشن‌اندیش ما در یه فرصت تاریخی در 107 سال پیش موفق شدن که بنیان حاکمیت ملی را با تصویب قانون اساسی پی بگذارند. به قول فرنگی ها فوندسور باشن، یعنی بنیان گذار باشن، یعنی فونداسیون رو ایجاد کنن. البته در یک جامعه با عقب ماندگی تاریخی میراثی از قرن‌های قرن با او استبداد خانه‌دار، با اون استبداد کباد شد، با اون جبری که جغرافی های ایران بهش تحمیل کرده، همه اینا سرزاشه و نمیشود از با تصویب قانون اساسی انتظار معجزه داشت از جامعه. هر کسی نایی میکنه الفبای علوم اجتماعی و چیچی حتی رخدادهای کشورش نمیشنسته.
بله دقیقا.
بنابراین جا دارد که در سالروز هر سالروزی و بیشتر همین حتی وقتی براستی وجود داریم و همچنان در نسل و فرآینده به دقت قضایای یعنی جریان انقلاب مشروطیت ایران و از جهات گوناگون بحث بشه، سخن گفته بشه و از مردان و زنانی که در این راه بزرگ، در این کار بزرگ جانفشانی ها کردن یاد بشه.
دقیقاً درسی باشه برای امروز ما و فردا.
دقیقاً برای فردا ما.
بله.
گویی که استبداد نعلین و استبداد چکمه توامان با همان، اجازه ندادم که واقعا رویدادهای مهم تاریخی ما چنان که باید و شاید به بحث گذاشته بشه.
دقیقاً.
مثلا وقتی اصل اول حقوق ملت میگه همه حقوق، همه اهالی ایران در مقابل حقوق، در مقابل قانون متساوی الحقوقند، یعنی قانون در قانون تبعیض وجود نداره و طبیعتا بانوان هم اهالی ایران هم دیگه، نه؟
بله.
یعنی اگر شیخ فضل‌الله نوری به عنوان یک نماد از نماد روحانی از دیگه بخش ارتجایی اصلیش رو اگر اون میاد یک رد پایی میذاره، باز توی فصول عمده قانون اساسی اینا ترد میشه. راسته که نمیتونه به صراحت بگه، ولی خب همین که میگه همه نباید توقع داشت که توی اون فصل از قانون اساسی نوشته باشه که زنان و مردان، ها؟ یا به زبان اون موقع رجال و نسوان. نه، اون میگه همه اهالی ایران متساوی الحقوق هستند.
پایه و بنیان. درست.
بله حتما.
بله پایه گذاری و بنیان گذاری درست که از اونجا میخواد پرواز شروع بشه یا حرکت شروع بشه.
بله برای هر چیزی سکوی پرشی هست دیگه.
بله.
مطالبات انباش شده مردم جامعه ما با درهای و دریچهای کم و بگاه و کم و بیشی که به اروپای اون روزگار باز شده است، این سر و خوش های به حرف از گوش و چشم های اندازهی داره باز میکنه که ای بابا دنیا مشغول چه کار، ما مشغول چه کاریم. بعد این مطالبات هم باز شده جامعه ایرانه که با یک اتفاق در کمبود و زیاد کمبود قند و اون که دوتا تاجر مهمه از با، یعنی در حقیقت یک زل از این مثلث رو به وسیله حاکم تهران یکی از بازرگانان بزرگ قند رو شکنه، اینا رو چوب میزنن. خب این بهانه میشه که اون مطالبات انباش شده بازار تهران، بازار ایران که زیر قراردادهای 1919 استعماری انگلیس و روس و بعد واردات داخلی و بعد اون وضع نابسامان اقتصادی اجتماعی در بازار داره از بین میره و بعد یک منتظر یک شدت هن، یک خشونت هن که بعد اصلا سلسله اعتصاب های در مکان های مقدس مثل شاه‌عبدالعظیم و این بر اون بر اون ها و سرانجام حتی به سفارت انگلیس هم میکشه، همه اینها از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه که یه درگیری پیدا میشه میان ارگ و میان بازار.
بله.
ارگ ارعاد دوله است که این دوتا تاجر چوب میرنده بابت اینکه قند کم کردن یا سیاسه از برکنار از که اصلا ادعاش درست باشه یا نه.
بله
میبینیم که این توازن که به هم میخوره اینا با همه اینا رو گفتم که به اختصار بگویم که ما نمیتوانیم هیچ پدیده تاریخی بیان که تاریخ و پدیده رو به درستی بشناسیم بیان هیچ پدیده تاریخی شناخته نمیشود مگر اینکه تاریخ آن پدیده رو بشناسیم. انقلاب مشروطیت مهمترین پدیده تاریخ ایران است در پیوند مستقیم با حقوق مردم ایران، در پیوند مستقیم با حاکمیت ملی که اصلا موضوع جدال، موضوع درگیری 150 ساله اخیر ایرانه.
بله.
که توی زبون جامعه شناسی به صورت سنت، به صورت درگیری سنت و مدرنیته، تردیسیون و مدرنیته، سنت و تجدد به این صورت خودش نشون میده. بنابراین وقتی که در قانون اساسی یک کشوری اساس حاکمیت ملی ستون فقرات اساس قانون اساسی یک جامعه مثل جامعه ایران با مجلس شورای ملی که داشته، خیلی خوب، پس طبیعی است که جامعه، نخبگان، دلسوزان و خدمتگزاران جامعه همه کوششونه بزن که حالا این سند، این میثاق ملی متحقق بشه دیگه.
بله.
و تمام جریانات سیاسی ایران بعد از انقلاب مشروطیت در این، یعنی گرهگاهش اینجاست، گرهگاهش این است که یک جامعه به نام جامعه ایران به موجب این قانون اساسی فاصله 1967 میلادی که همه اساسنامه هم درست شده، نظامنامه مجلس هم درست شده، ملت برای اولین بار تولد تاریخی پیدا کرده و موجودیت تاریخی پیدا کرده. خیلی خوب، حالا از اینجا به بعد همه دعوا و کشمکش‌ها سر تحقق اینه.
بله.
اون سوی روحانیت، نهاد روحانیتی داریم که نماد محافظه‌کاری است. این که توی روحانیت از دوره در انقلاب مشروطیت مراجع اعظمی مثل ملا محمد کاظم خراسانی یاد میشن یا آقایان طباطبایی
و بهبهانی و
بهبهانی و از همه مهمتر به گمان من تنبیه المله آقای ناینی، ولی حقیقت این است که اینها در مقابل هم اکثریت از علما اون سویی است.
بله بله، اون برم هستند، بسیار هم قدرتمندند و قوی ترند.
در تمام این 100 سال اخیر انقلاب مشروطیت ایران، قانون اساسی ایران دو تا معارض بنیادی داره، یکی که نهاد روحانیته، یکی هم نهاد سلطنته.
بله.
از حالتی که پس پشتش تا وقتی یادش می آید فرمان شاه قانونه، حتی وقتی پدرش رو میخواد بخشه و میکشه، برادرانش رو میخواد بخشه و میکشه، و تازه داستان با اسلام هم تنها هم تموم نمیشه. نخیر.
بله.
از این پدیده آثار زدپاهای زیادی رو در از عمق تاریخ ایران داریم، اگرچه مثلا در دوره هخامنشیان کمتر، اما در دوره ساسانیان بیشتر. شیرویه پسر خسرو پرویز نه تنها پدر کش 18 تن از برادران و برادرزادگان اصلا دربار ساسانی از شاهزاده تویی کرد.
بله.
و دوره صفوی به راه دورم نریم، همین پیش خود آقا محمد خان دو تا برادرش رو کشت.
بله.
خاطر به قول خودش این پسر برادرشه که علاقه داشت خان بابا بهش میگفت
شکست علی شاه،
شکست علی شاه موسوم به فتح علی شاه، بعدم بهش میگفت که میبینی که به خاطر تو ناچارم، البته او با دشمن میگفت که من معذورم او لفظ به زبان بیارم، میگفت به خاطر تو من ناچارم برادرم هم بکشم.